ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. نخست وزیر ترکیه امروز را روز اتحاد اعلام کرد. مجلس ترکیه نشست اضطراری برگزار می‌کند. و شورای عالی امنیت ملی ایران امروز درباره کودتای ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری روز شنبه با نامیدن امروز به نام روز اتحاد از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت به خیابان‌ها آمدند ابراز قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه کودتا بیشتر توسط نیروی هوایی، ژاندارمری و افرادی که آنها را عوامل مسلح خواند انجام شده افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 تن کشته، حدود 1400 تن زخمی و بیش از 2800 تن از اعضای ارتش از جمله اعضای بلندپایه آن بازداشت شدند افزود که اوضاع کاملا تحت کنترل است. او همچنین گفت طراحان کودتا بازداشت شدند و به اتهام خیانت به کشور دادگاهی خواهند شد. آقای یلدریم افزود دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از وقوع دوباره آن اتخاذ خواهد کرد. جمعه شب برخی از اعضای ارتش ترکیه اقدام به کودتا کردند که با مداخله نیروهای پلیس و مردم هوادار دولت روبرو شد. دولت ترکیه میگوید که کودتا شکست خورده است. و در خبری دیگر، آقای یلدریم نخست وزیر ترکیه ساعت 2 صبح شنبه گفته است که مجلس نمایندگان این کشور یک نشست اضطراری برگزار می‌کند. تصاویر گرفته شده از ساختمان پارلمان حاکی از آن است که بر اثر حمله هواپیماهای جنگی طراحان کودتا برخی از دیوارهای این ساختمان فرو ریخته و پنجره آن شکسته شدند. هنوز مشخص نیست دستور اقدام به کودتا را چه کسی داده است. تاکنون چندین فرمانده ارتش که مرتبط به هر چهار حزب عمده سیاسی ترکیه اند این اقدام را محکوم کردند. و سرانجام اینکه کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که این شورا امروز برای بررسی تحولات ترکیه تشکیل جلسه خواهد داد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف روز شنبه در صفحه توییتر خود آنچه را که دفاع شجاعانه مردم ترکیه از دموکراسی خواند مورد ستایش قرار داد و گفت مردم ترکیه با حمایت از دولت منتخب خود ثابت کردند که کودتا در منطقه هیچ جایگاهی ندارد و محکوم به شکست است. همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی همان ایرنا از بسته شدن 3 گذرگاه مرزی ایران با ترکیه در روز شنبه تا اطلاع ثانوی خبر داده است. بسیار خوب، ساعت 3:03 بعد از ظهر است. خبرها رو میشنیدید. همونطور که میبینید تمرکز رادیو فردا در این ساعت بر اخبار مربوط به کودتا در ترکیه است. به جز ایران که واکنش داشته به این اتفاق و شنیدید خبر واکنش رو، آلمان یکی دیگر از کشورهایی هستش که روابط نزدیکی با ترکیه داره. همراه میشیم با شهرام میریان همکارم در آلمان و آقای میریان نگاهی خواهد داشت بر واکنش‌های مطبوعات و نشریات آلمانی به خبر کودتا که شب قبل انجام شد در ترکیه.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. خانم قرایی، عرض شود که روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تحلیلی با عنوان کودتای نظامی بدون تکیه‌گاه و پشتیبان می‌نویسد هر گروه نظامی که تلاش کند کودتایی در ترکیه به راه اندازد علایق و خواسته های مردم این کشور رو دست کم گرفته، زیرا مردم ترکیه نمیخوان بار دیگر از سیادت و سیطره نظامیان در این کشور تبعیت و پیروی کنند. کودتای نافرجام شب گذشته ترکیه به نوشته این روزنامه آلمانی در حالی به وقوع پیوسته که نارضایتی نیمی از مردم از روش رهبری خودکامه رجب طیب اردوغان و محدودیت آزادی ها بالا گرفته، ولی با این حال مردم خواهان آن نیستند که بار دیگر تانک های کودتاگران در خیابان های ترکیه جولان دهند. اگرچه نباید فراموش کرد که به نوشته این روزنامه آلمانی، اکثر مردم ترکیه از کودتایی که طی 55 سال اخیر در این کشور به وقوع پیوسته استقبال و حمایت کردند. خانم قرایی، شپیگل آنلاین هم در یک گزارش تحلیلی دیگر با عنوان کابوس کودتاگران در ترکیه می نویسد تانک‌ها به خیابان‌ها آمدند، مجلس به گلوله بسته شد و ترکیه شامگاه گذشته تلاش برای یک کودتای نظامی را تجربه کرد. ولی با این حال شهروندان ترکیه همه و همه از محافظه‌کار رو راست گرفته تا چپ به صف حامیان اردوغان پیوستند. این نشریه اینترنتی آنگاه به دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، اشاره کرده و نوشته این شهر در جنوب شرقی ترکیه در ماها و سالهای اخیر شاهد راهپیمایی‌های بزرگ علیه دولت رجب طیب اردوغان بوده. شب گذشته هم شماری از ساکنان شهر دیاربکر در برابر دفتر حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور ترکیه گرد آمدند، ولی تظاهرات آنها این بار نه در مخالفت بلکه در طرفداری از اردوغان بود. آنها در این حرکت خود تلاش گروهی از نظامیان برای سرنگون ساختن دولت اردوغان را محکوم کردند. شپیگل آنلاین در پایان تحلیل خود می نویسد لا بر حزب دموکراتیک خلق‌ها که از خواسته های کردهای معتدل ترکیه دفاع می کند، محافظه‌کاران، راستگرایان و سوسیال دموکرات های ترکیه هم اقدام برای کودتای گروهی از نظامیان این کشور در شب گذشته رو در بس رد کردند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای میریان.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حمله نیس، بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدها در بحث میان سه ایرانی ساکن فرانسه، ستاره ثابتی، شاهد عینی حمله، رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک شنبه نیم بامداد در مجله نیمه شب و در ساعت 9 و 11 بامداد.
بسیار خوب، نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در ویدیویی که پیش از اجرای حکم زندانش ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته، میگوید جرم من فهمیدن بود و بابت این جرم است که به زندان می‌روم. زیبا پور حبیب از سال 1384 با عرفان حلقه یا عرفان کیهانی آشنا شد. از همان سال به کلاس‌های محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که خود چند سالی است در زندان اوین زندانی است، پای گذاشت و در این جلسات شرکت کرد تا به قول خودش به آشتی و صلح با جهان هستی برسد. پس از چند سال زیبا پور حبیب خود به جرگه مربیان عرفان حلقه درآمد و دوره‌هایی را برای دیگر باورمندان و علاقمندان به عرفان کیهانی برگزار کرد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تایید نمی‌دانند و شماری از عالمان دینی این عرفان را ضد دینی، بدعت‌گذاری و ضد شریعت تلقی می‌کنند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. زیبا پور حبیب از جمله 26 نفر از فعالین عرفان حلقه است که با اتهام‌های توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و کسب مال نامشروع محاکمه شدند. او در یکی از تجمعات اعضای عرفان حلقه در حمایت از محمد علی طاهری در سال 92 نیز بازداشت شده بود. پرونده اتهامات این افراد و از جمله خانم پور حبیب در اسفند ماه سال 93 و در اردیبهشت ماه سال 94 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پور عرب رسیدگی شد. در نهایت زیبا پور حبیب در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض این مربی عرفان حلقه به ارسال پرونده‌اش به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر منجر شد، اما حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تغییری نکرد. اجرای حکم صادره برای خانم پور حبیب به تیر ماه سال 95 کشید و او برای گذراندن دوران زندان خود به زندان شهر ری واقع در قرچک برامین انتقال یافت. زندان قرچک برامین از بابت کمبود امکانات و شرایط دشوار زندانیان از جمله شهره‌ترین زندان‌های ایران است. زیبا پور حبیب که در زمان اجرای حکم 56 ساله بود، مدتی را نیز در زندان رجای شهر کرج گذراند تا اینکه در شهریور ماه سال 95 به بند زنان زندان اوین منتقل شد. زیبا پور حبیب دوران زندان خود را در بند زنان زندان اوین در تهران می‌گذراند.
خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
اگر کودتا در ترکیه و هر شکلی شکست میخوره که الان هم در حال شکست خوردن هست، این کار خود توطئه خود رجب طیب اردوغان هست برای اینکه تحمیل‌دارای مخالفان خودش هم در آتش شناسایی کنه و اونا را از بین ببره و تا 20 سال آینده خیالش راحت باشه که هیچ مخالفی در مقابلش قد علام نخواهد کرد.
در کودتای اتفاق افتاده امروز در ترکیه، این کودتا تا به انتها خواهد رفت و ارتش پیروز خواهد شد، چرا که ملت ترکیه که ملت آزاداندیشی است، اردوغان یک آدم متعصب مذهبی و این است سرانجام آدمهای دیکتاتور، جلوی آزادی رو نمیتونه بگیری.
خب نظرات شما رو شنیدیم که با ما تماس گرفته بودین و به شکل پیام صوتی اونها رو مطرح کردید، اما به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنیم، در اونجا هم گزارش هایی که منتشر شده در رابطه با کودتای دیشب، در واقع بامداد امروز در ترکیه، واکنش های بسیار زیادی از سوی شما به همراه داشته. تعدادی از اینها رو براتون میخونم، از این کامنت ها رو. اهورا مزدا نوشته که عجب پروژه‌ای پیاده کرد این اردوغان، خیلی کثیف به هدفش برای پاکسازی ارتش دموکرات‌خواه و سکولار ترکیه رسید. پویا هم نوشته که هر بچه‌ای می‌فهمه که تو این موقعیت که حفاظت و اطلاعات ترکیه حواسش به همه چیز هست، چطور تونستن یک عده از ارتشی‌ها کودتا کنن. این برنامه‌ای بود برای پاکسازی ارتش. دیگران ارتش قوی ترکیه که حامی مردم بود در ترکیه مرده است. جهانگیر هم نوشته که حزب عدالت و توسعه اگر ترکیه رو تبدیل به افغانستان نکرد، در واقع ایشون نظرشونه که تبدیل به افغانستان میشه ترکیه و ابراز حسرت کردن از این که ارتش ترکیه تاوان جهالت مردم رو داره میده. و یا بهروز که گفته که کودتا علکی بود، اردوغان با کمال آرامش در آسمان ترکیه بوده و ارتش نتونسته با اون همه تانک و جنگنده کاری از پیش ببره. حتما به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، به وبسایت ما سر بزنید، اگر نظری دارید راجع به اتفاقات دیشب در ترکیه با ما اونها رو در میون بگذارید. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.